قراردادای خانم قرارداد حاضره. من که
ولی
قرار حاضره
طبق اون صحبتی که
از این
طبق خبری که ما اعلام کردیم بود که با مردم کنار اومدن و قرار شد که تا آخر دی جدا از این
حالا به حال
صحبتی که دیدون وزیر صنعت
خیلی عزیزم منم دوستشون دارم دولتم خیلی دوست داره ای کاش این دوست داشتن ها در کیفیت و کمیت کلان اقتصادی کشور کمی که ایشون فرمودن با برنامه ریزی های مدون. خانم دولت چین 22 سال قبل از این اومد تعریف کرد گفت آقا من خودروسازی میخوام 5 سال دیگه این 10 سال دیگه این 20 سال دیگه این. به قطعه‌سازی هم گفت اول تشویقات کمک زمین، کمک پول، کمک مادی، بعد آروم آروم که روش کردن اونا رو کم کرد. سال گذشته 30 میلیون خودرو تولید شد خانم نفر سبو. ترکیه رو برید ببینید خانم هیچ قطعه سازی. ما رو با همتای خودم در ترکیه بیان مقایسه کنن که ببینن قطعه سازهای ایران همون مقاومت استعداد کردن با چه واقعا تلاش شبان روزی دارن تعمیم میکنن. باور بفرمایید دانش فنی رو داریم خانم. من اینجا به ملت عزیز میگم آقای ملت محترم قطعه سازی و سرمایه قطعه سازی با تمام مسائل سرمایه ملی خانم. ولی خودروساز هم اشتباه کردن این میخوام بگم در مورد قطعه سازی جفا کردن خانم بیمهری کردن وقتی که چیز بود. اگر لازم شد
بله
فاصل خدمتتون
حتما. آقای مقدسی موافق هست پاسخ سوال آقای بهنیار بگید تو این 3 سال قرار هست چی کار بکنید؟
بله.
و چرا بازی زمانی 3 سال انتخاب کردید؟
مجلس البته این پیشنهاد خب میدونین که ما پیشنهادمون در طرح ساماندهی خودرو بیشتر معطوف به بحث ارتقای کیفیت بود. بعضی پیشنهادات چون رد شد 2-3 نفر نمایندگان این پیشنهاد دادن ولی مجلس مورد اقبال قرار گرفت. در مجلس اینجا نگفتن آخر 3 سال گفتن ظرف 3 سال همین میتونه ماه اول محقق بشه. دقت بفرمایید این دیگه حد اکثر زمان ساماندهی این موضوع را 3 سال گذاشتن ولی از نظر بنده سال اول هم میشه. اما ببینید باز من برمیگردم به یک بیماری مزمن. بازم میگم اقتصاد دستوری نیست، اقتصاد دستوری نیست. دولت باید دست برداره از دخالت در حوزه های اقتصادی که به جز افزایش هزینه اجتماعی و اقتصادی چیزی را برای دولت در بر نداره. ببینید دولت ها در مجموع اونا که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در چند مورد دخالت میکنن. یکی تمامیت ارضی و حفظ امنیت، یکی سیاست خارجشون متحد اجازه نمیدن که هر کسی بیاد مثلا در هر استانی هر ایالتی سیاست خارجشون هم یک صدا باید در یک کشور در بیاد، یعنی متمرکز سیاست خارجش امنیتشون متمرکزه. تو حوزه هایی که حاکمیتی هست عین بهداشت درمان یه سری کمک ها باید بکنن، خب اینا از محل مالیات میان اداره میکنن. ولی اینجا عرض کردم بودجه شرکت های دولتی ما 3 برابر بودجه کل کشوره. این یک انحراف در اقتصاد. تمام مصیبتی که خودروساز قطعه‌ساز مردم میکشن از این موضوع. حالا باید چه کار کرد؟ راهکار منطقی اینه که ما در رابطه با بحث خودروسازی اولا استراتژی وقتی تعریف بکنیم اینه که یک منطق اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت میشه. این منطق اقتصادی در همه دنیا هست. ما نمیتونیم بگیم بنده منده دولت دستور میدهم به طریق دیگری عمل بشود، قطعه‌ساز پولش نگیره، این نمیشه. یا مثلا مصرف کننده باید اینقدر بخره با این کیفیت نامناسبم بخره، اقتصاد دستوری نیست. برای برون رفت از این وضعیت ببینید ما الان متقاضی خرید داریم. وقتی که منطق اقتصادی حاکم میشد به جای اینکه بیان دخالت کنن تو این قضايا میامدن به قطعه‌ساز دولت تضمین میکرد، میگفت که یعنی نظارت میکرد منابع رو تامین میکرد تسهیلات ارزان قیمت میداد، میگفت الان نقدینگی کشور بخشش هدایت شده به سمت خودرو، تقاضا الان خیلی رفته بالا. در زمانی که تقاضا رفته بالا بیان بگن فولادسازا هر کسی که تامین خود یک منطقی بین تامین مواد اولیه این کره جنوبی بره. یعنی اینا رو یه پکیج با هم ببینن، یک مجموعه با هم ببینن اینا رو که همپوشانی کردن دیگه ماهی 20,000 تا خودرو تولید نمیشه. ماهی 100,000 تا خودرو تولید میشه، وقتی شد 100,000 تا قیمت میاد پایین. وقتی که تفکر دولتی این رو متوجه نمیشه، مدیر دولتی فقط دنبال هیئت مدیره های متعدد و شرکت های بیخاصیت تابع ایران خودرو یا سایپا هست، نه اینکه تو اینا خیلی دلسوزن ها، خیلی دوست دارن کار بکنن، واقعا هم آدم های خدومی هستن. تفکر دولتی رو من میگم، شاید بنده هم اونجا باشم همین تفکر رو داشته باشم. این تفکر رو باید اصلاح کنیم، بعد اون موقع تعداد تولید خودرو وقتی رفت بالا قیمت تمام شده میاد پایین، وقتی رقابتی شد بعد کیفیت هم میره بالا. ما الان رقابتی نداریم، شما خریدار مجبوری به چند تا خودرو انتخاب بکنی. بعدش هم فراتر از این حرفا بریم، تعارف هم نداره. ما در سیاست بین الملل بجز چند کشور، حالا آمریکا، اسرائیل و اینا، باید تنزدایی بکنیم، هر روز خودمون رو درگیر نکنیم با دنیا. ما بایستی در اقتصادمون یه تحول ایجاد بشه. اون تحول چیه؟ این که وزیر خارجه ما، سفرای ما باشن اقتصادی نه سیاسی. در همه کشورها فعالیت سفرای ما باید متمرکز اقتصاد باشه، بازاریابی، ارتباطات، تحکیم روابط تجاری. ما الان برای تامین کوچکترین مسائل پول نمیتونیم حواله کنیم، به خاطر اینکه حاضریم همه زحمت و تلاش خودمون بکشیم و یک سیاستی. من اعتقادم اینه که مجمع تشخیص مصلحت نظام که الان درگیر CFT و پالرمو اینا هست، البته تمام زوایاشو بسنجه، ولی مصلحت هست که ما به کنوانسیون های بین المللی بپیوندیم. منطقی است که ما و کره شمالی نپیوندیم، کره عراق بپیونده، افغانستان بپیونده، سوریه بپیونده، لبنان بپیونده، فلسطین بپیونده، اون وقت ایران نپیونده. بعد اون وقت قطعه ساز میخواد بره قطعه تهیه کنه، پولش نمیتونه جابجا کنه. میتونه مواد اولیه چرا گرون شده؟ اینو ریشه یابی کنی. چرا میگم به صورت فولاد؟ فولاد نمیتونه مواد چه تعیین کنه، اینجوری میشه. پس بنابراین منطق کلی این که ما به جای این که تنش ایجاد بکنیم، تنش زدایی بکنیم در دنیا، بجز دو سه تا کشور که با ما رفتار خصمانه دارن، دشمنی میکنن، این آمریکا، اسرائیل، با دنیا تنش زدایی بکنیم، در کنارش هم یک منطق اقتصادی بر رفتارمون باشه. دولت چرا باید توی همه مسائل دخالت کنه که هم پوله رو بده، هم نارضایتی ایجاد بکنه، هم هزینه تمام شده رو ببره بالا،
سند بمونه پایین.
بنابراین اقتصاد ما بیماریش که دخالت دولت بالاست. من این اعتقاد دارم، تو مجلس هم در تلاشم، قطعه‌سازان میدونن، نایب رئیس فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان هم هستم، با افتخار دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی هم هستم. منطق اقتصادی باید حاکم بشه رفتار ما، نه دستور و ابلاغ و بخشنامه مشکلی از مردم حل نمیکنه. و همچی که فرمودین، مردم اون چی که مطالبه میکنن مطابق قرارداد باید خودروسازا جواب میدادن و جواب بدن. ولی این مفهومش این نیستش که تو این دنیای وانوفسا 550,000 نیروی انسانی قطعه ساز را ما له بکنیم به خاطر اینکه منطق اقتصادی بر رفتارمون نیست. چرا نیروی انسانی که میگن جذب کردیم، کی جذب کرده در طول سال؟ هر کس فشار آورده، تفکر دولتی که شد میره توی کشورهایی که جاذبه اقتصادی ندارن، نمایندگی میزنه، هزینه تمام شده رو میبره بالا. تو ونزوئلا ما برای چی رفتیم اونجا کار کردیم؟ منطق اقتصادی داشته؟ در الجزایر چرا رفتیم کار کردیم؟ در فلان کشور چرا رفتیم؟ اگر منطق اقتصادی بر رفتار ما در سوریه بوده که بریم خودروسازی بزنیم، بله خیلی هم عالی، دستشون هم درد نکنه. ما باید فرایند بعد از تولید داخل نگاهمون به صادرات باشه، کاری که کره‌ای ها کردن. من الان فرصت نیست برای شما تشریح کنم، تو مطالعاتم تو صنعت خودروسازی کم نیست که ببینم فرایند رشد کره‌ای ها کجا شروع شده، الان به کجا رسیدن و کشورهای دیگه. نهایتاً جنبندی بحث اینه که اولا مجلس گفته ظرف حداکثر 3 سال، نگفته 3 سالشو کامل. ما باید نظارت بکنیم زودتر انجام بشه. اینی هم که گفتیم جراحی نیام بیمار را از بین ببریم، بیایم با روش‌های نوین اقتصادی فرمولی و مدل اقتصادی رو مطرح کنیم. به نظر بنده بخشی از این خودروهای دولتی رو بدن به قطعه‌سازا، یعنی یک کنسرسیومی تشکیل بشه، بخش عمده‌ای از سهام خودروسازا که این زنجیره تولید رو ما کامل کنیم. اون موقع مدل اقتصادی ما داریم برای تأمین و برای هدایت. این بحثی که ما داریم این هست. حالا امیدوار هستم که شنوندگان محترم برنامه استفاده کرده باشین و ما هم بتونیم به یک نت، چون ما تعارف نداریم، این وقت رادیو رو بگیریم، تلویزیون رو بگیریم، مردم رو بگیریم، خروجی هم نداشته باشه، باز رفتار ما خروجی مثبت و منطقی داشته باشه.
من فکر میکنم حالا اگر برداشت من از صحبت های آقای بهنیا درست باشه، ایشون معتقد بودن که اون تو این سه سال هم نمیشه کاری بکنیم که شما دارید میفرمایید که یک ماه
مدل اقتصادی میخواد. ببینید
خب ببینیم آقای
وقتی که مدلی من عرض میکنم اتاق فکری پیشنهادی که ما کردیم با آقای شریعت و با آقای رحمانی، اولین صحبتی که ما آقای رحمانی کردیم این بود برای خودرو تمام بازیگران رو باید اونجا داشته باشید. اولا که دانشگاه ها باشن، شرکت های دانش بنیان باشن، قطع سازا باشن، خودروسازا باشن، دولت باشه، کمیسیون صنایع باشه، نمایندگانی از مردم در سازمان حمایت باشن که مصرف کننده را ببینیم. اول خریدار را ببینیم، حقوق خریدار را، بعد بازیگران این سهم سهم خودشونه داشته باشن. نه اینکه عرض کردم اینجا ما بیایم همیشه قطعساز را بذاریم ذخیره، هیچ وقت توی این میدون بازیش ندیم. مدل اقتصادی حکم میکنه که اون چیزی که آقای بهنیان نگران هستن، بنده اگر حالا خودم توی این حوزه درگیر بودم و تصمیم گیری بودم، رفتار خودمون را باید با منطق اقتصادی پیش ببریم. اگر اینجوری باشه آقای بهنیان دیگه نگران نیست. عرض کردم یه بخش خود اقتصادا رو درگیر بکنن، قیمت تمام شده میاد پایین.
اصلا راهکار داره.
خیلی راه آقای بهنیان چی بعد بریم سراغ راهکار.
بله من اول خیلی خوشحالم که آقای مقدسی با این دیدگاه هم صنعت خودرو رو میشناسه، هم تشریح کرده. اصلا سیاست خارجی.
بله.
من یه سری نکاتی میگم که احتمالاً تو جلساتی یا هم خود آقای مقدسی شاهدش بودن هم بعضی دوستان دیگه. ببینین خودروساز، مدیر خودروساز یه مدیر دولتیه که زیر مجموعه وزارتخونه است. خب هر سیاستی وزارتخونه میگه بعد انجام میده. ما اعتقادم اینه که تو کوتاه مدت حالا میشه 6 ماه، میشه 1 سال، میشه 2 سال، تا زمانی که این انتقال اتفاق نیفتاده مدیران خودروسازی باید بر حسب برنامه انتخاب بشن. یعنی چی؟ یعنی مدیر عامل محترم ایران خودرو، مدیر عامل محترم گروه سرسایپو بیاد پیش آقا محترم وزیر بگه آقا من برنامه 1 سالم، 3 ماهم، 6 ماهم، 1 سالم، 2 سالم اینه، اصلا تا 3 سالم اینه. این برنامه دائم بعد از طرف وزارتخونه رصد میشه. یعنی قرار بود یه خودروساز مثلا افزایش کیفیت 20% ایجاد بکنه، آیا طبق برنامه انجام شد یا نه؟ موقعی که این نگاه از طرف وزارتخونه روی عملکرد خودروساز بشه، من به زرس قاطع خدمتتون بگم که اتفاقاتی که میخوایم میفته. متأسفانه چه شک میفته؟ خودروساز میگه من میام 20% افزایش کیفیت میدم ولی اینا رو میخوام. این مسئله من وزیر باش چالش میکنه، بعد میگه باشه، نه فلان، به یه جا توافق میکنم، میگه آقا باشه تو برو برنامه اجرا کن. برنامه اگر دائم رصد بشه، اتفاقات خوبی که همه خواهانشیم حتما میفته. ولی یه سری مشکلات هست که من نمیم چه برنامه دولت یا مجلس یا خود خودروساز میتونه داشته باشه. ببینین همین الان یه ساده خدمتتون بگم، خودروساز حتی راجع به نیروی انسانیش هم نمیتونه تصمیم گیری بکنه. یعنی اگه فردی بخش خصوصی مثلا کنسرسیوم قطعه سازان برن شرکت ایران خودرو یه سایپا رو بخرن، تشخیصشون اول اینه که آقا این 122,000 مازاده، اگه ما بخوام قیمت تماشا رو بیان پایین، کارگر با 50,000 شم میشه خودرو تولید کرد، آیا اجازه دارن این کار رو بکنن یا نه؟ قانون تا الان میگه نه. یعنی قوانین کارگری ما اجازه همچین کاری نمیدن. پس این یکی از معضلاته. دومی که خودروسازا میان راجع به قیمت کسایی که بخرن، میان راجع به قیمتشون درخواست آزادی قیمت دارن، میگه ما اجازه بدیم ما تولید میکنیم میخریم بونگا رو این بقیه صنایعی که تالا فروختین، قیمت گذاری خودرو با خودمون. آیا دولت این آمادگی داره؟ من میشم میگم نداره. حتی مجلس هم علارغم ارادت که خدمتشون دارم نداره این کار. بنابراین چیزهایی از هیت خارجی که تا قبلش پیش بینی نشه راجع بهش، این اتفاق به اعتقاد ما قطعا نمیفته. ولی راه حل کوتاه مدت، چون ما باید توی 3 سال بالاخره یا 2 سال یا 1 سال بعد یه کاری بکنیم که صنعت خودرو کشور کیفش بره بالا، قیمتش بیاد پایین.
خوشبین هستید به این موضوع؟
بله. ببینید راهش خیلی ساده است. ما به جای اینکه بیایم یه مدیر عامل خودروسازی 3 ماهه بذاریم ورش داریم، یه سال بذاریم ورش داریم که خود این باز بی تمام برنامه‌اش بریزه به هم، حالا ندونه قرارداد ببنده نبنده، آیا بیایم مدیران این که الان هستن ملزم به ارائه برنامه برای یک ماه، سه ماه، شش ماه، یک سال، دو سال و تا سه سال. این برنامه مرتب باید رصد بشه از طرف وزارتخونه و گزارش به مردم داده بشه. یعنی بعد بیان هر یک ماه، هر سه ماه بیان بگن آقا ما انقدر تو کیفیت موفق بودیم، انقدر تو قیمت موفق بودیم، انقدر تونستیم صنعت قصدسازی رو رشد بدیم و این کارا رو انقدر به قول آقای مقدسی تونستیم بریم سمت پیشبینی صادراتی بکنیم. اگر مدیری تونست این کار انجام بده، بسم الله وزارتخونه تاییدش بکنه که ادامه بده. اگر نتونست بعد جایش به کسی بده که بتونه. ما دردمون همه اینه که برنامه نخواستیم، فقط یه سری حرفا زدی شد که این حرفا هیچ رصد نشد. تای تش خودسازی باقیمون با بدهی چون دولتی دیده نمیشه، ولی ریزش صنعت قصد خیلی زیاد شده به خاطر اینکه ما چوب بی برنامگی وزارتخونه رو تو صنعت خود رو داریم میبینیم. بنابراین من معتقدم این اتفاق قطعا میفته. افزایش کیفیت داریم، به صورت قیمت کاهش قیمت داریم، این حتما اتفاق میفته. راهش اینه. بعد سه سالم توصیه‌ام واقعا به عنوان قحط ساز به سازمانایی که مسئولیت انتقال این کار میکنن، باید کسایی که حتی به کنسرسیوم میان ایران خودرو یا سایپا رو بخوان مالک بشن، باید شرایط بگونه تغییر کنه، مدیریت بخش خصوصی به معنای واقعیش حادث بشه. یعنی من باید بتونم تو خط خودم این اجازه رو داشته باشم که اگر ببینم کارگری، متخصصی، مدیری توانایی لازم اون کارا نداره، بعد اجازه داشتم که جابجاش کنم. متاسفانه تا امروز این وبال گردن صنعت خودسازی ما بوده. خود خودسازا میدونن اینو ولی جرأت گفتن ندارن. شاید هم گفته باشن تو محافل خصوصی، ولی که بیان به شما بگن نمیگن، چون بالاخره ممکن عواقب بشه. من به عنوان به اصطلاح سخنگو انجمن قصد به شما میگم این معضلات وجود داره، ولی بسیار خوشبینیم که ما میتونیم. ما کسایی هستیم خانم النوت داریم تولید، النوت خودرو خیلی خوبه تو بازار. ما کسایی هستیم بچه های ما موشک تولید کردن، موشکی که ما اگه بگیم تو کل دنیا دوم نیستیم، اول نیستیم، دوم که هستیم، سوم که هستیم. تو تاسیسات هستی همین بچه ها کار کردن، تو سند خودسازی همین بچه ها دارن کار میکنن.
یعنی هر جا باشه حرفی برای گفتن داریم.
ما میتونیم متا شرایط رو باز کنیم که ما بتوانیم، بخش خودی بتوانه. یکیش اینه که شب تصمیم نگیریم، صبح تصمیم عوض کنیم. این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم. ما هلوهوش 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخوام هر عزیزی از زمان خودش حد اکثر استفاده رو بکنه، هم یه جنبندی بفهمید، هم راهکاری که شما آقای رضایی قرار هست در موردش توضیح بدید. فقط زمان رو هم از دست ندید. خواهش می‌کنم.
خیلی
خواستم فقط خدمتتون
عرض کنم خدمتتون که عدم استفاده به علت نبود اهداف و استراتژی و برنامه و عدم استفاده بهینه فرصت‌هایی که کشور برای توسعه صنعت خودروسازیش و قطع سازی فرصت‌های فراوانی پیش اومد. همین پسابرجام که به حال دولت زحمت کشید بعد از 17 ماه و خارجی ها اومد، به علت نبود برنامه مدونی در خودروسازی نه خودش تونست از تکنولوژی اون استفاده کنه در این کوتاه مدت، نه قطع سازا تونستن. من سریع بگم به رنو، ما برای رنو قطعو گفتیم آقا این داچیا که داری تولید میکنی، خب من تولید کنم برای پاکستانم ببر. گفت نه نمیتونم. گفت چرا؟ گفتم چرا؟ گفت دولت پاکستان موظف کرده 60% این خودرو توسط قطعه‌سازهای پاکستانی باید تولید بشه. خب این برنامه حالا بگذاریم، اوایل تحریم که ما این روزا را دقیقاً به وزرا گفتیم، به مجلس هم گفتیم اگر خاطرشون باشه. ما روز اول برگشتم به وزیر و کمیته در سا گفتم آقا این اتفاقا داره قبل از این 20,000 یا 10,000 میلیارد نفله بشه بره. گفتم کمیته بذارید، افراد کارآمد، مهارت، آکادمیک با تجربه بین‌المللی، اون کمیته مدیریت کنه این بحران رو در زمانی که امریکا تحریم کرده این مسئله قطعه خودرو رو. نکردن خانم، نکردن. و متاسفانه اون قطعه سازی امسال که نبود، از سال 90 شروع کرد به ضعیف شدن پله پله. بخش عمده ای از مسائل اقتصادی خودروسازا از سال 90 افتاد گردن قطعه سازان. قطعه سازان دو ماهه قرار دارن، الان 10 ماهه دارن پول میگیرن. خانم معلوس راهکارهای جدیدم با زمینی که همین الان از جناب آقای مقدسی هم من استدعا میکنم که زحمت کشیدن و فراکسیون قطعه سازی رو تأسیس کردن، لاقل الان یه آمایش کوتاه مدت یه برنامه 6 ماهه برای این مشکلات بذارن، برنامه بذارن خانم، و زوایایی که میتونیم برنامه رو به قول فرمایش آقای بهنیا اجرایی بکنه مشخص کنن و از فردا اون برنامه رو اجرا کنن، تا خدایی نکرده سال بعد بدتر از اینم نشیم خانم حسین‌زاده.
آقای مقدسی، آقای رضایی میفرمایند که هم به مجلس گفتن هم به وزیر گفتن این مدیریت بحران رو، شما که شنونده صحبت های حالا ایشون به عنوان یک کارشناس اقتصادی بودید، چرا هیچ توجهی نکردید و راهکاری پیشنهاد ندادید؟ خوشبختانه
بحث تحقیق تفحص ما برای اولین بار، چون ما بعضا دنبال حرکت های پوپولیستی هستیم، حتی در بین همکاران ما هم هست، ما گفتیم موضوع تحقیق تفحص خودرو را میخوایم 70% تحقیق باشه 30% تفحص، چون دنبال مشکلی نیستیم، تحقیق بکنیم برای برون رفت باید چه کار کنیم در حوزه قانون گذاری. اولا این برش را زدیم، این مسیر را ما داره تغییر بدیم. دوم، برای ساماندهی بازار خودرو طرحشون بنده و همکاران تهیه کردیم فرستادیم، الانم به جد دنبالشیم، الانم مجلس همین مصوبه ناشی از همین دخالت و ورود ماهاست و به عنوان نمایندگان مردم که مجلس بهش پرداخته و الانم قطع نشده. مواد دیگه قانون طرح ساماندهی الان در کمیسیون صنایع هست و تو دستور کار بعد از بودجه ما اصرار داریم که باید بیاد تو سن زودتر جمع بشه.
اما این طرح ساماندهی، عذر میخوام،
خودرو،
بله، طرح ساماندهی بازار خودرو، یک از ماده هاش که تصویب شده حذف تصدیگری دولت است. چرا به اینجا رسیدید؟
نه حالا عرض
می‌کنم، خب همین یه دونه رو،
این یه دونه تازه تصویب هفته پیشه میره شورای نگهبان تایید میشه قانون. اما برای بنور فرمودن جناب بهنیا جام رضایی برنامه داشتن، برنامه خودتون مطلع هستید، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.
بله،
ما استراتژی رو وقتی تعریف کردیم برای رسیدن به اون اهداف، میگیم برنامه کوتاه مدتمون چیه الان، میان مدت و بلند مدت. این رو حتما، چون فرمودید وقت کمه، این رو ما بهش با توجه کنیم. بس مجلس هم درگیر ساماندهیه، هم درگیر این موضوع. ما به حرف قطعه‌سازا خودمون داوطلبانه رفتیم فراکسیون تشکیل دادیم که فضای منطقی برای شنیدن حرفا داشته باشیم. این فراکسیون ها برای این هستش که ما یک طرفه ندیم تو حوزه قانون گذاری، بشنویم که اون کسی که در خط مقدم تولید هست دردش چیه، من قانون گذار یک فهم درستی داشته باشم در تصمیم گیرم. اما یه نکته خیلی ظریف عرضم را تمام کنم.
بله.
چه در صنعت، کل صنعت، چه خودروسازی، چه قطعه سازی، ببینید با تعارف نداریم، اگر میخواهیم، ما هوش و استعداد مردم را همیشه باور داریم، ولی اگر برنامه‌ای برای استفاده از این استعداد باشه، هنر ما باید باشه که فرصت تهدیدی تحریم را، تهدید تحریم را به یک فرصت اقتصادی تبدیل کنیم.
بله.
برای مثال میزان قطعاتی که تا الان ما وارد می‌کردیم، حالا خود قطعه‌ساز وارد می‌کرد یا خودروساز یا قطعه‌ساز، اینو تبدیلش کنیم، چه کار میشه کرد؟ ما تفکر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت بخش آرندی، تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، من متاسفم باید بگم من در استان صنعتی هستم که صنایع مادرش رتبه دوم تا سوم، رتبه کل صنعت چهارم استان مرکزی.
بله.
کل واحدهای از 3000 واحد صنعتی 200 واحد حدوداً مجوز واحد تحقیقات صنعتی دارن، 100 واحد تحقیقات دارن، یعنی 1%. حالا خوشبینانه ترین حالت 2%، یعنی فاجعه. ما اگر میخوام ارتقا بدیم کیفیت را، الانم از جناب رضایی، از جناب بهنیا خواهش می‌کنیم که در کنار دغدغه‌های به حقی که دارن مطرح میکنن، اگر سهم داخلی سازی را میخوایم ببریم بالا، نیم نگاهی بکنیم ببینیم اون مردم، اون مشتری حق داره. بنده الان خدمت میبینم روزانه ماشین سال نو را تحویل گرفتن، از روز اول پشت در تعمیرگاه هستن و این مصیبت شده. بنابراین ما اول باید برای مردم و مشتری این حق را بدیم، بعد منطق اقتصادی بر رفتار و حاکم باشه. بازیگران صحنه را در یک اتاق فکری فرمودن برای برون رفت، پیشنهاد منم الانم همینه.
بله.
دولت یک طرفه بخشنامه صادر نکنه.
بله.
اتاق فکر بیان فکر بکنن، استراتژی کمک دانشگاه‌ها استراتژی تعریف بکنن برای آینده، بعد بگن کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. این راه
توجه هم میشه.
این وضعیت است که همه بازیگران صحنه به منطق اقتصادی توجه داشته باشن.
انشالله. خیلی متشکرم. دو دقیقه آقای بهنیا یه جنبندی بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون از واقعا این بحثی که امروز باز شد و انقدر خوب راجبش صحبت شد. واقعا من لذت بردم. من خدمت دوستان وزارتخونه ای میگم که خواهشم به عنوان نماینده قطع سازان تو این جمع اینه، تصمیمات حتما دراز مدت باشه. یک. دو، اینکه اگر قرار شد کاری رو انجام بدن و وعدش به قطع سازان و خودسازان و مصرف کننده داده شده، حتما تا آخر پاش بیستن. سوم اینه که مطمئن باشن مصرف کننده اگر قیمت خود رو اصلاح بشه، تعدیل بشه و سرکوب قیمت برداشته بشه، این قول از طرف جامعه قطع سازان حتی اول میتونم بهتون بدم که با افزایش تیراژ تولید به سرعت شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود. ولی اگر این سیاستی که امروز دوباره یه مهر قفل شد بهش زدن اجرا بشه، شما بعد از عید حتما تیراژ کمتری خودرو تولید خواهیم کرد، حتما قیمت بالاتری در حاشیه بازار خواهیم داشت و این به ضرر مصرف کننده خواهد. برای تو جنبندی میگم که خواهشم دوستان وزارتخونه اینه که پای تصمیماتی گرفتن شجاعانه بایستن و با یک میتینگ و یک اعتراض اینا سرنوشت جامعه خودروسازی و قصد کشور به خطر میگذین نندازن.
متشکرم. آقای رضایی خواهش میکنم.
من عرض کنم اینجا خواستم خانم به ملت عزیز بگم انتظارات کیفیتی که از خودروسازا دارن به علت پرسرسوزی های خودروسازا که من عرض کردم و دولت و اینا، امروز ملت محترم شاهد هستن خودروهای فعلی مال 30 سال قبل از اینه. من پیرمرد 70 ساله رو هر چقدر لباس فلان و هر چی تنمون بکنیم بالاخره 70 ساله هم خانم. یکی از عللی که مردم ناراضی هستند فیضات شدن، یعنی 20 سال خودروها 405 20 ساله که دنیا کنار گذاشته و به هر حال درسته که یکی مثل دناین آمده، علت عدم کیفیت قدیمی بودن خودروهاست. می شود بهتر کرد ولی اینم دارم میگم انتظاری که جای خودرویی که یورو 5 رو امروز توی دنیا داره به هر حال تولید میشه و صادر میشه و اینا، این انتظار رو نباید داشته باشیم تا انشالله این برنامه هایی که اعلام میکنن با برون رفت از مسائل واقعا این تحریم ها و به هر حال اینها بتونیم به اون نقطه نظرهایی که بنده اشاره کردم، نو فکر کردن، نوگرا بودن، دانش روز، تکنولوژی روز، آرندی روز، فرمودن ایشون آرندی آقای مقدسی هزینه داره، هزینهش رو مشتری نداده و نخواهد داد تا مشتری کیفیت تعریف رو مشتری تعریف بکنه. خانم
متشکرم.
سرمایه گذاری است.
بله اونم سرمایه، ولی خب مشتری پولش نمیده.
متشکرم. همونطور که آقای مقدسی هم گفتن آقای رضایی منتظر هستن تا از تجربه و اتاق فکر شما استفاده بکنن، حتما کمک کنید هم دولت و هم مجلس رو. خیلی متشکرم از حضور مهمانان ارجمند و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه. تشکر می کنم از آقای فرهاد بهنیا عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن قطعه سازان، آقای رضا رضایی مدیر عامل گروه آذین خودرو و عضو انجمن همگن قطعه سازان و آقای مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. خیلی متشکرم که با گفتگوی اقتصادی امروز مثل همیشه ما را همراهی کردید. آرزو می کنم هر کجایی که هستید ساعات و لحظات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند و گرامی، تصدیگری دولت بر صنعت خودرو موضوع بحث گفتگوی اقتصادی امروز ما بود که همکار خوبم به اتفاق کارشناسان زیربط اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از تهران.